کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
با پوزش از شما شنوندگان عزیز، مکالمه من با آقای زراعتی کمی طول کشید. درود بر شما آقای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدین ادامه بدیم دونکیشوت رو.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
رسیدیم به فصل 18 در باب گفتگویی که سانکو پانزا با ارباب خود دونکیشوت کرد، با سایر ماجراهایی که در خور ذکر است. سانکو چنان خسته و کوفته به ارباب خود پیوست که حتی یارای پاشنه زدن به پهلوی خرش را هم نداشت. وقتی دونکیشوت او را در آن حال زار دید گفت: به طور قطع سانکوی مهربان، بر من مسلم شد که بیشک این قلعه یا به زعم تو این کاروانسرا جادوست، چون بالاخره کسانی که چنین بیرحمانه تو را به بازی گرفته بودند، جز این که اشباح یا مردمی متعلق به آن دنیا باشند، چه می توانستند بود؟ چیزی که مرا در این عقیده راسخ‌تر می کند این است که من در آن دم که از بالای دیوار حیات به وضع اسف‌انگیز تو می نگریستم، به هیچ وجه میسرم نشد که از دیوارها بالا روم یا از آنها عبور کنم و یا حتی از مرکب پیاده شوم. بدون شک ایشان مرا نیز جادو کرده بودند، زیرا من به ایمان همچون خودی قسم می‌خورم که اگر توانسته بودم از دیوار بالا بیایم یا از اسب پیاده شوم، انتقام تو را چنان از این دزدان رذل نابکار می‌گرفتم که خاطره شرارت خود را ابدالدهر از یاد نبرند. هرچند تنبیه ایشان مستلزم این می بود که من از قوانین پهلوانی، که چنان که بارها به تو گفتم به هیچ پهلوانی اجازه نمی دهند جز در مورد دفاع از جان خود یا در موارد ضروری دست به روی مردم ناپهلوان بلند کند، تخطی کنم. سانکو جواب داد: پهلوان یا غیر پهلوان فرق نمی کند. من اگر خودم می توانستم انتقام خود را می گرفتم، ولی عیب کار در این بود که نمی توانستم. به هر حال قسم می خورم که این اشخاص که مرا وسیله تفریح خود قرار دادند، برخلاف آنچه حضرت عالی می فرمایید، نه شبح بودند و نه جادو، بلکه مردمی بودند مثل خود ما از گوشت و پوست و استخوان. و من به این مطلب ایمان دارم، زیرا وقتی مرا به هوا پرتاب می کردند به گوش خود می شنیدم که یکدیگر را صدا می زدند و هر کدام اسمی داشتند. یکی پدرو مارتینز نام داشت، دیگری تنوریو فرناندز و صاحب کاروانسرا جوان پالومک چپ دست. بنابراین ای ارباب، اگر جناب عالی نتوانستید از دیوار بالا بیایید یا حتی از اسب پیاده شوید، به علت چیز دیگری غیر از جادو بوده است. و اما من، نتیجه روشنی که از این همه میگیرم این است که این ماجراها که ما به دنبال آنها روانیم، در آخر کار ما را به چنان عواقبی میرسانند که دیگر دست راست و چپ خود را هم نشناسیم. پانویس در متن اصلی چنین است که دیگر پای راست خود را نخواهیم شناخت. ادامه داستان: به عقل ناقص من بهترین و عاقلانه ترین کار این است که اکنون که موسم درو فرا رسیده است، به ولایت برگردیم و به جای آن که به قول معروف خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کو آواره باشیم، به کار و کسب خود برسیم. پانویس در متن اصلی چنین است: از مسجد کردو به مکه و از نعلین به کفش چوبی، و مراد از این در به آن در آواره بودن است. مترجم: ادامه داستان. دون کیشوت گفت: سانکو، تو درباره امور مربوط به پهلوانان سرگردان چه کم چیز میدانی، پس خفه شو و صبور باش. به یقین روزی خواهد رسید که تو به چشم خود ببینی که این کار چه حرفه شریف و بزرگی است. بگو ببینم در جهان چه نشاطی از این والاتر و چه لذتی از این شیرینتر هست که انسان در نبرد پیروز شود و بر دشمن غلبه کند. بیشک هیچ. سانکو گفت: هرچند من چیزی از این مقبول نمیدانم، ولی این امر ممکن است. تنها چیزی که من میدانم این است که از آن زمان که ما و یا لااقل حضرت عالی پهلوان سرگردان هستید، زیرا من لایق نیستم که افتخار هم قطاری با شما را داشته باشم، جز در نبرد با مرد بیسکایی هرگز پیروز نبوده. تازه در آن نبرد هم حضرت عالی نصف گوش و نصف کلاه خود خود را از دست دادید. از آن به بعد نصیب ما همیشه مشت به دنبال چوب و چوب به دنبال مشت بوده است. لیکن من علاوه بر اینها افتخار رقص هوایی در میان لحاف را آن هم به دست مردمی جادو پیدا کردم که چون هرگز نمیتوانم انتقام خود را از ایشان بگیرم، نمیدانم لذت پیروزی بر دشمن که جناب عالی به آن اشاره فرمودید تا به چه حد است. دون کیشوت گفت: بلی، این همان دردی است که من حس می کنم و تو نیز قاعدتا باید حس کنی، ولی آرام باش. من از این پس تدبیری می اندیشم که شمشیری آب داده به دست بیاورم، شمشیری که دارنده آن از هر سحر و جادویی در امان باشد. حتی ممکن است تقدیر همان شمشیری را نصیب من کند که آمادیس در آن ایام که به پهلوان آتشین تیغ موسوم بود به دست می گرفت، بهترین شمشیری که هیچ پهلوانی در جهان نظیرش را نداشت. زیرا آن شمشیر علاوه بر خاصیتی که من گفتم، مانند تیغ دلاکان می برید و هیچ سلاحی در عالم هرچند قوی یا جادو بود یارای مقاومت در برابر دم مرگبار آن را نداشت. پانویس پهلوان آتشین تیغ میگویند آمادیس یونان، نه آمادیس گل، وقتی به دنیا آمد بر بدنش نقش شمشیری بود که از سر زانوی چپش شروع و به گوشه راست قلبش منتهی میشد. این شمشیر سرخ رنگ بود و مانند آتش می درخشید و به همین جهت آمادیس را پهلوان آتشین تیغ نیز می گفتند. قسمت اول فصل 46 داستان آمادیس یونان، توضیح دکتر باردل. ادامه داستان. مهتر گفت: من آنقدر بدبختم که اگر هم این سعادت به شما روی آورد و چون این شمشیری به دستتان بیفتد، فقط به درد پهلوانانی خواهد خورد که رسماً به مقام پهلوانی نائل آمده باشند، چنان که شربت نیز چنین بود. ولی برای مهتران چه عرض کنم؟ دون کیشوت گفت: سانکو، از این بابت ترس به دل راه مده، فلک با تو بهتر از این تا خواهد کرد. دو ماجراجو در این گفتگو بودند که ناگاه دون کیشوت در راهی که می پیمودند ابری از غبار دید که به سوی ایشان پیش می آمد. وی به محض دیدن آن منظره رو به سانکو کرد و گفت: سانکو، اینکان روز که تو بالاخره شاهد مقدر والایی خواهی بود که بخت بلند به نام من رقم زده است. باز میگویم اینکان روز که زور بازوی من بیش از هر روز دیگر جلوه کند، روزی که من چنان دلاوری ها از خود به منصه ظهور برسانم که برای عبرت و تحسین قرون و اعصار آینده در دفتر شهرت و افتخار ابدی ثبت گردد. تو سانکو، آیا آن طوفان گرد و غبار را میبینی؟ این گرد از لشکر عظیمی از جنگاوران ملل مختلف برمیخیزد که اینک به سوی ما پیش می آید. سانکو گفت: بنابراین باید دو لشکر به سوی ما در حرکت باشند که اینک در جهت مخالف نیز طوفان دیگری بلند است. دون کیشوت با شتاب تمام سر به عقب برگردانید و چون دید سانکو راست میگوید نشاط فوق‌العاده‌ای به او دست داد، زیرا فوراً چنین پنداشت که دو لشکر به مقابله هم می آیند تا در این دشت وسیع به یکدیگر در آویزند. در حقیقت در مغز دونکی شد هر ساعت و هر لحظه رؤیای کارزار و سحر و جادو و ماجراها و عشق و عاشقی و مبارزه طلبی و ترهاتی از این قبیل که در کتب پهلوانی آمده است نقش می‌بست و او هر چه می‌کرد و می‌گفت و می‌اندیشید گرایشی جز به این گونه رؤیاها نداشت. این طوفان‌های گرد و غبار که ایشان دیده بودند از دو گله گوسفند برمی‌خواست که از دو نقطه مختلف به راه واحدی می‌آمدند، لیکن گوسفندان در پس گرد و خاک چنان از نظر پنهان بودند که تا کاملا نزدیک نیامدند تشخیص داده نشدند. دونکی شد با چنان اصراری به وجود لشکر در پس آن گرد و غبار حکم می کرد که آخر سانکو نیز باور کرد و گفت خب ارباب، حالا تکلیف ما در این میان چیست؟ دونکی شد گفت تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما این است که به ضعیفان و بی کسان کمک کنیم. به هر حال سانکو، تو باید بدانی که لشکر مقابل تحت هدایت و فرماندهی امپراتور عظیم و شان علی لافزن فرمانروای جزیره بزرگ تاپروباناست و لشکری که از پشت سر می آید از آن دشمن او سلطان قوم گارامانت است که او را برهنه بازو گویند و این پادشاه را بدان جهت برهنه بازو نام دادند که همواره در جنگ ها آستین دست راست خود را تا شانه بالا می زند. پانویس: تاپروبانا نام جزیره سیلان در عهد باستان. توضیح لوی بیاردو مترجم فرانسوی دونکی شد و گارامانت از اقوام آفریقای مرکزی. توضیح همان مترجم. ادامه داستان. سانکو پرسید پس چرا این دو سلطان با هم دشمنی دارند؟ دونکی شد گفت دشمنی آن دو بدین سبب است که این علی لافزن کافر قهاری است و عاشق دختر بسیار زیبا و مهربان سلطان برهنه بازو شده است و چون دختر مسیحی است پدرش نمیخواهد او را به این پادشاه کافر شوهر بدهد، مگر اینکه آن پادشاه بدون از کیش پیغمبر دروغین خود دست بردارد و به دین نامزد خیش بگرود. سانکو گفت به این ریش قسم که حق با سلطان برهنه بازوست و من چندان که بتوانم از صمیم قلب به او کمک خواهم کرد. دونکی شد گفت سانکو، تو باید به آنچه وظیفه داری عمل کنی، زیرا برای شرکت در این گونه نبردها شرط حتمی و ضروری نیست که انسان حتما به مقام پهلوانی رسیده باشد. سانکو گفت ولی من این مطلب را خوب درک می کنم، ولی نمی دانم خرم را کجا ببندم تا مطمئن باشم که در پایان معرکه آن را پیدا خواهم کرد، چون گمان نمی کنم که تا کنون کسی سوار بر چنین مرکبی داخل کارزار شده باشد. دونکی شد گفت راست است، ولی کاری که تو می توانی بکنی این است که حیوان را به هوای خود رها کنی تا سر خیش در پیش گیرد و برود و پیدا شدن یا نشدن بعدی آن مهم نیست، چه ما پس از پیروزی آنقدر اسب به دست خواهیم آورد که روسینانت نیز ممکن است با خطر تعویض با اسب دیگری مواجه شود، لیکن فعلا ساکت باش و نگاه کن و همه حواست را به من بده. من می‌خواهم پهلوانان عمده ای را که در این دو لشکر می آیند یک به یک تشریح کنم و به تو بشناسانم، و برای این که تو بتوانی ایشان را آسان تر ببینی و بشناسی بیا تا با هم بر سر آن تپه برویم، چون از آنجا میتوان همه را به آسانی تشخیص داد. هر دو جاده را رها کردند و از تپه کوچکی بالا رفتند و اگر گرد و غباری که بر اثر راه رفتن گوسفندان از زمین برمی‌خواست آنها را از نظر پنهان نداشته بود، آن دو به خوبی می‌توانستند از آنجا هر دو گله را که دون کیشوت به جای دو لشکر گرفته بود کاملا تشخیص بدهند. بالاخره دون کیشوت وقتی آنچرا که به چشم نمی‌دید و اصلا وجود نداشت در عالم خیال دید، به صدای بلند شروع به صحبت کرد و گفت: سانکو، آن پهلوان که میبینی سلاح زرین در بر دارد و بر سپرش علامت شیری نقش کردند که تاجی بر سر دارد و به پای دوشیزه جوانی افتاده است، پهلوان دلاور لورکالکو فرمانروای سیمینگل است. آن دیگر که سلاحش مزین به گل زرین و بر سپرش سه تاج نقره‌فام بر زمینه لاجوردی منقوش است، پهلوان هراس‌انگیز میکو کولامبو، دوک بزرگ ایالت کیروسی است. آن دیگر که عضلات درشت هیولایی دارد و در طرف راست پهلوان قبلی راه می‌رود، پهلوان بیباک براندا باربارن، ارباب بزرگ سه عربستان است. زره تن این پهلوان از پوست مار و سپرش لنگه در بزرگ معبدی است که میگویند سامسون برای گرفتن انتقام خود از فلسطینیان از بیخ و بن بر سر ایشان ویران کرد و جان خود را بر سر این کار گذاشت. اکنون نظر از این سو بگردان و به لشکر دیگر نگاه کن تا ببینی که در پیشا پیش آن پهلوان هموار فاتح و هرگز شکست ناخورده کیمونل دوکار کاسونا، شاهزاده بیسکه جدید می آید. تن او با سلاحی با نقوش چهار گوش به رنگهای لاجوردی و سبز و نقره‌ای و طلایی پوشیده شده است. بر سپر او تصویر گربه زرینی بر زمینه شیری رنگ دیده می شود که سه حرف میم یه واو بر آن نوشتند و این خود حروف اول اسم معشوقه اوست که چنان که مشهور است مینولینای بی همتا، دختر دوک دالفگنینکن دزاگروا است. آن دیگر که کمر اسب تناوری را در زیر فشار هیکل خود خم کرده است و جامه رزمش همچون برف سفید است و سپرش هیچ نشان ندارد، نوچه پهلوانی است از نژاد فرانسوی که او را پیر پاپن می نامند و فرمان روای بارون نشین اتریک است. پانویس: پیر پاپن شخصیت واقعی دارد. این مرد فرانسوی بوده و در حدود اواخر قرن 16 در شهر اشبیلیه یا همان سویل دکانی داشته و اوراق گنجفه، همان ورق بازی، می فروخته است. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. آن دیگر که با مهمیزهای پهن خون به پهلوی خال خال گور خر باد پایی می کوبد و بر جامه رزمش نقوش پیاله های لاجوردی دیده می شود، دوک توانای نربی موسوم به اسپارتا فیلاردو دو باکاج است. نشان منقوش بر سپر این پهلوان مزرعه ایست از مارچوبه و بر آن شعاری به زبان اسپانیایی نوشتند که معنی آن این است: نصیب من همه جا غنیمت باد. دون کیشوت به همین طریق به معرفی جمع کثیری از پهلوانان که گمان می کرد در میان دو لشکر می بیند ادامه داد و بیان که تردید کند برای هر یک با جنون خدشناپذیر خیش اسم و نوع و رنگ جامه رزم و نشان سپر و شعارهایی تعیین می کرد. سپس بدون لحظه درنگ در دنباله سخنان خود چنین گفت: این افواج که تو روبروی ما می بینی از ملتهای مختلف و بیشمار تشکیل شده است. اینک اقوامی که از آبهای شیرین و زلال شتی سیراب می شوند که خدایان آن را گزانت و آدمیان سکاماندر می نامند، و اینک جنگاوران کوه نشین که دشتهای ماسیلین را لگدکوب می کنند. آنجا دلاورانی هستند که خاک آمیخته به طلای عربستان سعید را می بیزند و اینجا اقوامی که از سواحل مصفای شط زلال ترمودون تمتع می برند. آنسو گروهی که با کندن هزاران نهر آب شط پاکتول را با شنهای زرینش به مزارع خود می برند و این سو قبایل نومید که سست اعتقادند و ایمان پروپاقرصی ندارند. اینک پارسیان که در تیراندازی شهره دهرند و اشکانیان و مدیان که در جنگ و گریز ید طولایی دارند. اعراب با خیمه های بدوی و اقوام سیت که سنگ دل و سفید پوستند. حبشیان که حلقه ها به لب می آویزند و بالاخره صد قوم دیگر که من همه ایشان را می بینم و همه را از چهرهشان تمیز می دهم ولی نامشان را فراموش کردم. در لشکر دیگر اینک اقوامی پیش می آیند که از آب صاف و شفاف شط بتیس با باغهای ساحلی زیتونش سیراب می شوند و اینک تیره‌ای که چهره خود را در امواج زرین و مالامال شط تاج می شویند و صفا می دهند و اقوامی که از آبهای باراور شط ملکوتی جنیل تمتع می برند و آنها که مزارع تارتزین را با چراگاه های سبز و خرمش لگدکوب می کنند و آنها که در چمنزارهای بهشتاسای گزرس سرمست در پی هم می دوند و بازی می کنند و قبایل ثروتمند مانش که تاجی از خوشه های زرین بر سر زدند و آنان که سراپا غرق در آهن پولادند و تنها یادگار خون پاک قوم باستانی گوت هستند و اقوامی که در بستر نرم و ملایم شط پیزورگا آبتنی می کنند و سپس آنان که در چراگاه های وسیع محصور در پیچ و خمهای شط مارپیچی گوادیانا که هنوز بشر به سرچشمه آن دست نیافته است گله های بیشمار می چرانند و اقوامی که از بادهای سرد دره‌های پیرنیه یا از برفهای سفید غلل آپنن بر خود می لرزند و بالاخره همه قبایل گوناگون که اروپا در دامان پرنفوس خود می پروراند. تکرار نام آن همه ولایت که دونکی شد ذکر کرد و آن همه قوم و عشیرت که او نام برد، به خصوص با چنان روشنبینی عجیبی که تحت تأثیر خاطرات باقیه از کتابهای دروغینش در مورد هر یک از آنها جنبه‌های ممتاز و صفات مشخصه خود آن را شرح می داد، برای چه کسی مقدور است؟ سانکو پانزا به اصطلاح معروف چشم به دهان اربابش دوخته بود، بیان که خود مجال آن را بیابد که سخنی بر لب آورد، فقط گاه گاه سربر می‌گردانید تا ببیند آیا آن قولان و آن پهلوانان را که اربابش نام می‌برد به چشم خود می‌بیند یا نه، و چون نمی‌توانست هیچ یک از ایشان را ببیند، آخر طاقتش تاق شد و فریاد زنان گفت: ارباب، به ایمانم قسم، لعنت شیطان بر من باد، اگر یکی از این آدمیان یا دیوان یا پهلوانان که شما نام بردید دیده شوند. من لااقل دوم یکی از ایشان را هم نمی بینم و گمان می کنم آنها نیز مانند اشباح شب قبل جادو شده باشند. دونکی شد گفت: تو چگونه چون این چیزی می گویی؟ مگر شیهه اسبان و قریب شیپورها و بانگ تبلها را نمی شنوی؟ سانکو گفت: من جز بعبع برها و میشها چیزی نمی شنوم. و این عین واقع بود، زیرا هر دو گله چندان نزدیک شده بودند که صدای آنها به گوش برسد. دونکی شد سخن از سر گرفت و گفت: سانکو، این از ترس است که تو هر چیزی را برعکس می بینی و هر صدایی را برعکس می شنوی، زیرا یکی از آثار این عیب غم‌انگیز این است که حواس انسان را مغشوش می سازد و اشیا را غیر از آنچه هست می نمایاند. ولی اگر وحشت تو تا به این درجه عظیم است، کنار برو و مرا تنها بگذار. من خود یک تنه قادرم هر دسته ای را که با زور بازوی خود به کمکش می شتابم به پیروزی برسانم. و به محض گفتن این سخن مهمیز به روسینانت می زند و نیزه را به وضع حمله نگاه می دارد و چون برق لامه از تپه فرود می آید. سانکو با تمام قوا فریاد می زد که بایستید ارباب، بایستید، قسم به خدا که شما به گوسفند و میش حمله می کنید. شما را به جای پدری که مرا به جهان آورد، شما را به جان پدری که مرا به جهان آورد برگردید. آخه این دیگر چه جنونیست؟ خوب نگاه کنید و ببینید که نه غولی در کار است و نه پهلوانی، نه گربه‌ای و نه مارچوبه‌ای، نه مزرعه‌ای و نه سفر لاجوردی، نه جامعه رزمی، نه شیطانی و نه چیزی. شما را به کفاره گناهانی که من به خدا مدیونم قسم میدهم که برای چه میروید. این فریادها به هیچ وجه دون کیشوت را از رفتن باز نداشت. برعکس، او همچنان میتاخت و بلندتر از سانکو فریاد میزد که شجاع باشید ای پهلوانانی که در لوای امپراتور دلاور برهنه بازو شمشیر میزنید. شجاع باشید، همه به دنبال من بتازید تا ببینید که من چه آسان انتقام او را از دشمنش علیلاف زن باز میگیرم. و به محض گفتن این سخنان خود را به گله گوسفندان میزند و با چنان حدت و شدتی با نیزه خود به جان آنها میافتد که گفتی به راستی مخوفترین دشمنان خود را میکوبد. چوپانانی که گله ها را میبردند ابتدا بر او بانگ زدند که این حیوان های زبان بسته را آسوده بگذارند، ولی چون دیدند که تذکرشان اثری ندارد، بلما سنگ های خود را از کمر گشودند و با سنگ هایی به درشتی مشت به گوش های او سلام دادند. دون کیشوت بی اعتنا به سنگ هایی که بر سرش باریدن گرفته بود به هر طرف می تاخت و می گفت پس تو ای علی لافزن والا کجایی؟ اگر مردی به جنگ من بیا. من یک پهلوانی هستم که می خواهم در نبرد تن به تن زور بازوی تو را بیازمایم و به کیفر دردسری که برای امپراتور دلاور برهنه بازو پیش آورده ای تو را به درک بفرستم. در این اثنا قلب سنگی از آنها که در بستر رودخانه ها یافت می شود راست به پهلوی دون کیشوت می خورد و دو دنده او را در شکمش فرو می برد. او از این ضربت خیشتن را مقتول و یا سخت مجروح می پندارد و چون فوراً به یاد شربت خیش می افتد ظرف را بیرون می کشد و آن را به لب می برد و از آن معجون گرانبها در کام خود می ریزد. لیکن پیش از آن که به قدر لازم بنوشد قلب سنگ دیگری سفیر زنان از هوا می رسد و چنان به شدت به روی دستش می خورد که ظرف شربت را در هم می شکند و تکه های آن را به اطراف می پراکند و دو انگشت دون کیشوت را به سختی خورد می کند و سه چهار دندان او را نیز از دهانش بیرون می پراند. مهابت ضربت اول و نیز ضربت دوم به درجه ای بود که پهلوان بیچاره تاب و توان از دست داد و از اسب فرو غلتید. چوپانان به او نزدیک شدند و چون وی را کشته پنداشتند به عجله گله های پراکنده را گرد آوردند و گوسفندان کشته را که بالغ بر 6 الی 8 رأس بودند بر دوش نهادند و بی آن که کاوش بیشتری بکنند به شتاب دور شدند. خب آقای حمید، وقت من تمام شد.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. آقای زراعتی
دیگه از شما خداحافظی کنم تا دوشنبه که ادامه بدیم داستان دون کیشوت رو. تعطیلات خوبی برای شما و دوستان عزیز آرزو میکنم. به ادامه برنامه هاتون برسید.
تشکر میکنم از لطف شما، متشکرم، سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.